شنیده ام جگرت شعله بر شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده. پیش حسین صرف نکن آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده. یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تش، تشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده. از ناله ها زینب تو هول کرده ام، گویا که باز واقعه پشت در شده. ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دارم به خاطر حرمت گریه می کنم، دارم به خاطر حرمت گریه می کنم، از شوق سفره کرمت گریه می کنم، در روزه های محترمت گریه می کنم، وقتی برای درد و غمت گریه می کنم. دنیا ندید وسعت بالاتر از تو را، سائل ندید جز خودت آقاتر از تو را، دستی ندید دست به فرماتر از تو را، یثرب ندید حضرت تنها تر از تو را. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت در هر کجای این عالم که هستید، بینندگان گرانقدری که در جای جای ایران سرفراز اسلامی همراه هستند و همچنین مردم عزیز، خانم ها، آقای محترمی که در کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف از دریچه شبکه جهانی ولایت با ما همراه هستند، اون هم همراه برنامه زنده سردار بی سرباز. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه دومین امام همام شیعیان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه آقا جانمون، مولامون، تاج سرمون، ولی امرمون، امام زمانمون، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. این کار کار بسیار درست و شایسته و حسنه است که ما در تاریخ همطور که میدونید هفتم صفر رو داریم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام نقل قوی تر هفتم صفر هست، ضمن اینکه حالا 28 صفر هم در سالهای گذشته مجالس و محافل عزاداری برپا بود، منتها آنچه که علما و بزرگان ما به نتیجه رسیدن اینکه در هفتم صفر نقل قوی تر شهادت امام مجتبی علیه السلام است، فلذا باید همه دست به دست هم بدیم. عزیزانی که در ایران هستن، در کشورهای مختلف هستن، با اقامه عزا برای امام مجتبی علیه السلام سعی بکنیم نام و یاد این امام قریب و مظلوم رو زنده نگه داریم، امامی که جایگاه و مقام و منزلت بالا و والایی داره. یادمون باشه وجود نازنین سید الشهدا، سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین که براشون گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، دو ماه اقامه عزا برپا میکنیم، امام حسین، امام حسن صلوات الله علیه بودن در عصر و دوران خودشون و ایشون مطیع امام عصر و زمان خودشون بودن. فلذا این خیلی مهم هست که ما بتونیم انشالله جایگاه و مقام و منزلت والای امام مجتبی علیه السلام رو بهش بپردازیم با اقامه عزا، با مجالس و محافلی که برپا میشه. ما انشالله تقریبا حدود 90 دقیقه مهمان شما هستیم، بخشای مختلفی که تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای کیا زحمت میکشن، کارگردان خوب ما، راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید برای ما پیام بدید. تلفن ها هم در اختیار شما هست که اگر نکته مطلبی بود با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. میهمان گرانقدر برنامه امشب سردار بی سرباز، استاد گرانقدر و فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی جیدی هستم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت حقیر رو بپذیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا به سبت الاکبر لرسول الله الحسن المجتبی علیه السلام. من هم به محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه فاخر ولایت عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت سرور و سالارمان سبت اکبر رسول خدا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، و همچنین از توسط این شبکه مقدس و نورانی عرض تسلیت داریم به محضر مقدس مولامون آقا صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه، و به محضر همه دوستان و موالیان اون حضرت در سراسر این عالم که بینندگان این شبکه فاخر و ولایی هست، و همچنین محضر شما بزرگوار و همه کارمندان محترم شبکه ولایت.
سلامت باشید. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید، حضور پیدا کردید. انشالله تقریبا یک ساعتی که خدمت جناب استاد حسینی جیدی هستیم بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم و مطالبی که در این برنامه و محضر ایشون بیان میشه و مطرح میشه مطمئنن قابل توجه خواهد بود و مورد استفاده شما عزیزان. جناب استاد، ما وقتی که نگاه میکنیم به فرمایش نورانی و با فضیلت پیامبر گرامی اسلام، حدیثی است که خب همه بیننده‌های ما باش آشنا هستن که حدیث ثقلین و ثقلین که معروف هست که پیامبر فرمود که من از بین شما میروم و دو گوهر گرانبها رو بین شما به یادگار میذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیت، این که کتاب خدا و اهل بیت، و فرمودن که اینا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت و در کنار حوض کوثر. امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. با توجه به این روایتی که از پیامبر به یادگار به ما رسیده و همه وظیفه داریم همونطور که قرآن رو روی سر میذاریم احترام میگذاریم، اهل بیت اسنت و طهارت رو هم احترام کنیم، اینها در کنار هم هستن. اگر کسی بگه فقط قرآن، گمراهه. اگر کسی بگه فقط اهل بیت، بازم گمراهه. قرآن و اهل بیت دو بال هستن برای پرواز و رسیدن به تعالی. حالا با توجه به شهادت امام مجتبی علیه السلام، بحث خیلی خوبی رو به ذهنم رسید و گفتگویی که با حضرت عالی قبل از برنامه داشتیم، این وجه اشتراکی می شود که در واقع بین امام مجتبی و قرآن چه مشترکاتی وجود داره، چه وجه مشترکی بین قرآن عزیز ما و وجود نازنین امام مجتبی صلوات الله علیه.
احسنتم، جزاکم الله خیر، و اشاره بسیار خوبی کردید به این حدیث متواتر عند الفریقین، بلکه میتوان گفت که حدیث ثقلین جزء احادیثی است که میشود گفت از ضروریات اسلامه، یعنی نه تنها متواتر بین همه مذاهب بلکه جزء ضروریات دین اسلامه، و هیچ کسی در جامعه اسلامی فکر نمی کنم پیدا بشود از علما و غیر علما که کوچکترین آگاهی با اسلام داشته باشد که منکر این حدیث باشه، چون فقط در منابع اهل سنت بیش از 700 سند در تحقیق جدیدی که ذکر شده است برای حدیث ثقلین ذکر شده است، و این حدیث بسیار پرمعناست. خب ما می شناسیم الحمدلله همه جامعه اسلامی که پیرو خاتم انبیا و متدین به دین سید الانبیا و المرسلین خاتم انبیا هستند، همه و همه می دانند که یک از خصوصیات پیغمبر اکرم این است که خدا کلمات جامعه به پیغمبر عنایت فرموده، اعطیت جوامع الکلم، هر سخنی که از زبان پیامبر اکرم جاری می شود نه تنها وحی است که بسیار جامع و کامل و مطالب فراوانی در آن نهفته است. از جمله همین حدیثی که حضرت عالی اشاره فرمودید به این مناسبت. بنابراین بسیار مدخل خوبی هست برای بحث پیرامون شخصیت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام که ما به عنوان با این عنوان بحث رو مطرح بکنیم، اشتراکات امام حسن علیه السلام با قرآن. ما می‌دونیم قرآن خصوصیات زیادی درش ذکر شده است. خود قرآن معرف قرآن هست. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که در قرآن ذکر شده اینه که قرآن منزل من عند الله است.
بله.
ساخته و پرداخته پیامبر نیست
و بشر نیست.
بله. نه تنها پیامبر که هیچ بشر دیگری در ساخت قرآن، در نحوه شکل گیری قرآن هیچ دخالتی نداره. و ما معتقدیم که این قرآنی که الان وجود داره یک کلمه ازش نه کم شده است نه زیاد و خداوند این قرآن رو حفظ کرده است. بنابراین ما این حدیث رو که شما مطرح فرمودین به عنوان حدیث ثقلین، خود این گویای اشتراکاتی هست بین عترت و قرآن که یکی از مصادیق یقینی عترت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست. یکی از خصوصیاتی که در قرآن خوب منزل من عند الله هست، بشر دخالتی نداره. امام در نزد ما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام، امام هم همین گونه است. حتی پیامبر در نسب امام دخالت نداره. اون کسی که امام رو نسب میکنه و معرفی میکنه خود خدا.
خداوند.
حتی ما در منابع اهل سنت داریم که کسانی آمدند قبل از اینکه پیغمبر به مدینه هجرت بکنه، کسانی آمدند قبل از هجرت محضر رسول خدا که ما کمکت میکنیم، دشمنان تو رو نابود میکنیم، منتها یک قول به ما بده که خلیفه پس از تو از میان قبیله ما انتخاب بشه. رسول خدا فرمود خلافت و امامت پس از من فبید الله، ای به دست خداست. معلوم میشه همان گونه که قرآن منزل من عند الله هست، نسب امام و خلیفه رسول خدا هم به دست خداست. این یک وجه اشتراک بین امام حسن و قرآن که همان گونه که قرآن منزل من عند الله هست، امام حسن را هم خدا امام قرار داده.
در واقع ما میتونیم همینجا کمک بگیریم از این که بعد از رسول مکرم اسلام هم کسی میتواند ولی و جانشین و خلیفه بعد از او باشد که منصوب از طرف خدا باشد.
بله، اتفاقا این رو یکی از علمای اهل سنت بحث کرده. حالا ما در ادامه این رو اشاره خواهیم کرد. دومین خصوصیت قرآن این هست که قرآن بیان همه چیز درش هست. فیه تبیان و کل شیء، بیان همه چیز در قرآن هست. امام معصوم علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام تا آقای امام زمان، اینها هم بیان همه چیز رو می دانستند و می داند الان امام زمان علیه السلام. شواهد و نمونه های فراوانی وجود داره از زندگی آقای امام حسن علیه السلام که حضرت با اینکه کودک بودن همه علوم رو می دانستند. یک نمونهش روایتی هست که یکی از علمای بزرگ اهل تشیع رو نقل کرده و اتفاقا این عالم رو علمای اهل سنت هم قبول داره. حالا من اسمش یک لحظه از ذهنم رفت، حالا اگه یادم اومد اسمش رو میگم. ایشون نقل میکنه که یک نفر وارد مسجد رسول خدا شد در زمان رسول خدا، گفت معنای شاهد و مشهود رو میخوام بدانم. خب اصحاب ابن عباس رو نشون دادن، گفتن برید از ایشون بپرسید که کارش اینه و داره همیشه از تفسیر قرآن، از معانی قرآن ایشون بیشتر دنبال میکنه معانی قرآن رو. رفت سراغ ایشون، گفت شاهد و مشهود. گفت فکر میکنم شاهد روز قیامت باشه، مشهود روز جمعه باشه یا برعکس. گفت از قرآن برام میتونی دلیل بیاری؟ گفت که نه، از قرآن نمیتونم. این پیرمرد سائل که پیرمردم بود گفت من قبول نمی کنم مگر شاهدی از قرآن بیاری، چون خدا گفته فیه تبیان و کل شیء، بیان همه چیز در قرآن هست، پس باید بیان خود قرآن هم باشه. پیرمرد گفت ابن عباس گفت خب من نمیدانم. راه افتاد که بره پیرمرد، اذن به صبی متکئ علی العمد مستقبل القبله و فی یده سبحه. یه وقت دیدن کودکی که 2 سال سنش هست که میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اینه که امام رضا میگه لا یقاس بنا احد، هیچ کسی به ما اهل بیت قیاس نمیشه. همین گونه هست. میگه دیدن کودکی 2 ساله رو به قبله نشسته داره ذکر میگه. صدا زد یا شیخ جوابو که عندی، جواب تو رو من بلده. متعجب شد یه نگاهی بهش کرد، تو بلدی؟ گفت بله. آمد نزدیک گفت خب بگو جواب من چیه؟ گفت شاهد رسول خداست. گفت به چه دلیل؟ گفت خدا در سوره احزاب بفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. گفت احسن باریکالله. خب مشهود چیه؟ گفت روز قیامته که خدا در سوره یهود میگه ما شما رو فی جمع میکنیم فی یوم مشهود. باریکالله آفرین. آقا پسر اسمت چیه؟ گفت اسمم حسن. بابات کیه؟ بابام علی ابن ابی طالب. مادرت کیه؟ فاطمه دختر رسول خدا. گفت خب حتما جدت یادت داده. گفت نه جدم یادم نداده. حتما پدرت یادت داده. نه پدرم هم یادم نداده. ها مادرت یادت داده. نه مادرم هم یادم نداده. پس کی اینو به شما تعلیم کرده؟ فرمود علمنی ربی، خدا به من تعلیم کرد. پس همان گونه که قرآن جامع همه علوم هست، امام هم همین گونه است. و امام حسن سلام الله علیه یکی از این ائمه هست که خدای تبارک و تعالی او رو امام قرار داده. و همان گونه که بیان همه چیز رو خدا در قرآن گذاشته، بیان همه چیز رو خدا به امام هم عنایت فرموده است. این دومین وجه اشتراک بین آقا امام حسن علیه السلام و قرآن. سومین وجه اشتراک بین امام حسن علیه السلام و قرآن این است که قرآن معصومه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل در قرآن راه نداره. امام معصوم همشون مخصوصا امام حسن علیه السلام هم معصومه. هر کاری، هر اقدامی، هر عملی که کرده است بر طبق عصمت بوده است. اشتباه در کار امام حسن علیه السلام راه نداره. لذا بعضی از اشکالاتی که گاهن در فضاهای مجازی یا در بعضی از رسانه‌های غیر صحیح متاسفانه اینا مطرح میشه نسبت به آقای امام حسن، جسارت‌هایی میشه، وقتی خوب بررسی میکنیم میبینیم اینا برمیگردد به یک زمانی که دست جاهلان دست به کار شدن برای جعل چنین احادیثی.
بنی امیه،
حالا یا بنی امیه یا بنی العباس. شما میبینید، حالا من اینو اشاره کنم، ببخشید محضر شما و همه بینندگان عزیز، این که آقا امام حسن یکی از متاسفانه یکی از القابی که برای حضرت نسبت دادن با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام این است که مطلاق. مطلاق یعنی چی؟ یعنی کسی که زیاد زن میگرفت و طلاق میداد. و متاسفانه بعضی از علمای شیعه هم برای اینکه این در بعضی از کتاب‌ها آمده بود تحقیق کافی نکرده پیرامونش، یا فرصتش رو پیدا نکرده، یا امکاناتش رو نداشته، آمده شروع کرده توجیه کردن، به شکلی خواسته این رو درستش بکنه. در حالی که وقتی ما بررسی کردیم روایاتی رو که در این زمینه هست، همه این روایات در زمان بنی العباس جعل شده. خب چرا بنی العباس؟ سوال اینجاست بنی العباس چه مشکلی داشت با آقای امام حسن علیه السلام؟ اگر توجه داشته باشید میبینید که در زمان بنی العباس یکی از کسانی که یا یک دسته از اون گروه هایی که بر علیه بنی العباس قیام کرد خاندان امام حسن علیه السلام بود، مثل عبدالله مهد و پسرش محمد ابن عبدالله مهد و پیروان اینها که قیام کردن و در مسجد تنعیم که الان در مکه هست، اینجا 400 نفر از خاندان آقای امام حسن که معروف به حسین فخ هست اینجا به شهادت رسید.
که واقعی فخ معروف.
بله. و مسجد تنعیم محل دفن اینها هست در مکه. اون زمان بیرون مکه بود، الان داخل شهر مکه هست. و میبینیم که در این دوران برمیگرده تمام این احادیث و روایات که جعل شده، که متاسفانه در بعضی از کتاب‌های معتبر ما هم راه پیدا کرده، و بعضی از کسانی که میخوان حالا به مذهب ما گیر بدن یا میخوان یک مشکلی بین مذاهب درست بکنن و یک دنبال یک بهانه هایی باشن برای ایجاد تفرقه و نفاق یا اختلاف و برجسته کردن بعضی از اختلافهای جزئی که ممکن است وجود داشته باشه، میاد این رو بزرگ نمایی میکنه و هی مانور میده که شما میگید امام معصوم، خب این امام حسن شماست و روایاتی هم در این زمین است. در حالی که وقتی بررسی میکنیم میبینیم برمیگرده به زمان دولت بنی العباس و اختلاف اینها با آل حسن، و اینا هدفشون این بود که با تخریب امام حسن و آل حسن علیهم السلام بخواد یک جوری مردم رو از اطراف اینا پراکنده بکنه، چهره اینها در بین مردم مشوه بشه و جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست بدن که تأثیری در انقلاب بر علیه حکومت بنی العباس نداشته باشن. لذا یکی از خصوصیات مهم امام حسن علیه السلام همین عصمت امام حسن علیه السلام هست، که همان گونه که قرآن معصومه و باطل در او راه نداره، آقای امام حسن علیه السلام هم معصوم هست.
بسیار خیلی ممنونم استاد. بازم مشترکات هست یا این که خب پس بگذاریم بعد از یک فاصله کوتاهی که خیلی عالی. ممنونم، سپاسگزارم. نکات بسیار ارزشمندی رو استفاده کردیم از محضر جناب استاد حسینی جیدی و واقعا قربت و مظلومیت امام مجتبی علیه السلام بی حد و اندازه است که بعضی وقتها حتی در بین محبان و ارادتمندانشون هم ایشون غریب و مظلوم هستن و ما وظیفه داریم، به ویژه این رسانه مکتبی و مذهبی به نام شبکه جهانی ولایت که با ارائه همین برنامه ها غبار غربت و مظلومیت رو نه تنها از چهره امام مجتبی علیه السلام وظیفه داریم برداریم، بلکه معرفت افزایی هم بکنیم. ما بعضی وقتا فقط برای غربت قبر حضرت گریه میکنیم که البته باید گریه کنیم و زار بزنیم، اما بعضی وقتا برای قربت جایگاه و مقام و منزلت ایشون هم باید گریه بکنیم، چرا که جایگاه شیعه وقتی به مقام بالاتر و والاتر میرسه که معرفت نسبت به امامش داشته باشه و اینها همون مراتب معرفت نسبت به امام هست که ما در این مناسبت ها، ولادت ها و شهادت های ائمه سلام الله علیهم اجمعین وظیفه داریم که عیار معرفتمون رو نسبت به امام بالاتر ببریم. انشالله که خدا این معرفت رو روز به روز برای ما زیاد بکنه، بر همه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، به ویژه وجود نازنین حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه.
کاری به جود و کرم نداره، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، کریم کاری به جود جود و کرم نداره، کریم کاری به جود آقا تو مدینه، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، آقا غریب اونیه که همدم عشق و آه، غریب اونیه که همدم عشق و آه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، دلم تو روزه ها شکسته مثل شیشه، دلم تو روزه ها شکسته مثل شیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه،
خب با دیدن این تصاویر دل ما راهی مدینه النبی و جنت البقیع در واقع رفت و آرزو میکنیم الان این روزها که دیدید کاروان پیاده روی اربعین، همایش عظیم و میلیونی اربعین به سمت کربلای معلا در راه است، انشالله روزی هم فرا برسه با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه انشالله این مسیر هموار بشه به سمت خلاصه مدینه النبی، که عزای امام مجتبی و عزای پیامبر رو یک جا اونجا برپا بکنیم و انشاءالله اونجا محفل عزای پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و وجود نازنین امام مجتبی و سایر ائمه مدفون در بقیع رو انشاءالله برپا کنیم الهی آمین. خیلی ممنونم از این که همچنان در کنار برنامه ما هستید و با ما همراه هستید، ممنونم از لطف و عنایت و مرحمتتون. امشب باید گریه بکنیم ما، بالاخره از در این مجالس و محافل باید دوتاش با هم باشه، معرفت رو انشالله ما در این بخش در محضر استاد حسینی جیدی و اشک و گریه و ناله برای امام مجتبی علیه السلام، در بخش بعدی که در خدمت یکی از مدهین و ذاکرین آل الله خواهیم بود انشالله امشب دوتاش رو با هم خواهیم داشت تا خود آقا به ما عنایت بکنه. کریم اهل بیت دیگه، کریم جایگاه و مقام و منزلتی داره، انقدر لطف و عنایت و مرحمتش به انسانها، نه تنها به مسلمانان و شیعیان، به انسانها زیاده که دیگه حالا شیعه که جای خودش داره. خب آقای حسینی، خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم و مشترکات یا وجه اشتراکی که بین قرآن عزیز، قرآن شریف و امام معصوم وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام بود میفرمودید، ادامهش رو ما آماده هستیم تمام قد برای استفاده کردن.
چهارمین وجه اشتراک بین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و همه ائمه معصومین با قرآن این هست که همان گونه که قرآن واجب الاتباع هست، امام حسن علیه السلام واجب الاتباع. به تعبیر دیگر در همین حدیث ثقلین که اگر نگوییم جزء ضروریات دین اسلام، جزء متواتراته و همه علمای شیعه مخصوصا وهابیا که پیروان محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هستن، این ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه در جلد 2 میگه که کسی که حدیث متواتر رو منکر بشه کافره.
بله، بارها تو این شبکه گفتیم.
بله، پس بنابراین این یکی از احادیث متواتر عند الفریقین بلکه در نزد همه مسلمان های عالم که آقای رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد خود رسول خدا در ادامه می فرمود ما این تمسکتم بهما. تمسک به اینها یعنی چه؟ یعنی تبعیت از اینها، یعنی گوش بدیم به حرفاش، یعنی هرچی به ما دستور میده بگیریم، نهی میکنه ترک بکنیم، تابع اینها باشیم. چنانچه یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای فخری رازی در آیه ولایت، در آیه اطاعت قشنگ پیرامون این مسئله بحث میکنه و یک بحث مفصل و مستوفایی کرده اونجا که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیع الله و اطیع الرسول
و
اولی الامر منکم. خب این عالم بزرگ اهل سنت آدم بسیار باسوادیه، بسیار دقیقه، انقدر دقیقه که معروف به امام المشککین. خب این آدم آمده اینجا بحث میکنه، میگه خدا به قول مطلق اطاعتش واجبه، مشکلی نداره، خداست، اطیع الله. بعد میگه اطیع الرسول، اینم به قول مطلق، نشون میده رسول خدا هم معصومه، ولی اگر رسول خدا اشتباهی داشت یا یک زمانی یک لغزشی در رسول خدا پیش می آمد، خدا اینجا قید میکرد مگر فلان جا. خدا به قول مطلق همون گونه که گفته از من اطاعت بکنید، با همون اطلاق اطیع الرسول. بعد میفرمد و اولی الامر، یعنی این جنس اطاعت از جنس اطاعت رسول خداست، از اولی الامر. با همون اطلاقی که بعد از رسول خدا اطاعت بکنید، باید اطاعت بکنید از اولی الامر. خیلی جالب ایشون بحث میکنه و حرفایی رو که میزنه که ما پیروان مکتب اهل بیت میزنیم. چی میگه؟ میگه که اولی الامر اطاعتش واجبه، پس چون خدا دستور داده. مصداقش کیه؟ اگر بگوییم این حاکمانی هست که حکومت رو به دست میگیرن، این تضاد و تناقض بین آیات قرآن شکل میگیره. چطور؟ خب این آیه میگه ظلم نکن، خیانت نکن، امر معروف کن. خب خب یه حاکمی ممکنه ظلم کنه، خیانت بکنه، کما اینکه نشاهد جميعا في اقصى نقاط العالم، در همه این دنیا داریم میبینیم از همه حکم
آل سعود و عربستان سعودی
اینا رو داریم مشاهده میکنیم. پس بنابراین اگر قرار باشه اینا اول الامر باشه، پس آیات که به ما دستور میده میگه امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، تبعیت از ظالم نکنید، یا ظالم رو خدا لعنت کرده، پس اینا چی میشه؟ تضاد بین آیات شکل میگیره. پس بنابراین برای اینکه بین آیات قرآن تناقض شکل نگیره، باید بگوییم این اول الامر باید معصوم باشه. حالا که باید معصوم باشه، خیلی جالبه، حرف ما رو میزنه، میگه این اول الامر که باید معصوم باشه، خب ما که نمیشناسیم معصوم رو، ما خودمونم به خودمون فقط آگاهی داریم اما بقیه رو که نمیشناسیم و ما نمیدونیم کی واقعا معصومه. پس برای اینکه نمیشناسیم، این اول الامر رو باید خدا تعیین کرده باشه. پس اطاعت از این اول الامر واجبه، اینا هم باید معصوم باشه، ما هم علم نداریم کی معصومه، فقط خدا علم داره، پس باید خدا تعیین کرده باشه اول الامر رو. تا اینجا با ما میاد،
یعنی تا لب دروازه میاد اما توپو میزنه بیرون.
در آخر میگه که بله، چون خدا هم تعیین نکرده، پس بنابراین بگیم اجماع میتونه تعیین کنه که اول الامر معصوم کیه، در حالی که این خودش از این خود این حرف هم تضاد به وجود میاد.
بله دوباره،
چون اولا اجماع هیچ وقت در جامعه اسلامی شکل نگرفته، اجماع به معنی واقعی روی هیچ کدام از حاکمان اسلامی، وانگهی اجماع هم شکل بگیره اسمت نمیاره اجماع هیچ وقت. ولی خب ایشون میگه اجماع امت مسلمین اگر اجماع بکنن قطعا اینا معصوم خواهند. پس بنابراین یکی از وجوه اشتراک بین امامان معصوم و قرآن وجوب اطاعت از این هاست، یعنی همان گونه که باید از قرآن اطاعت بکنید، از آقای امام حسن علیه السلام باید اطاعت بکنید. وجه اشتراک پنجم بین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و قرآن آن است که همان گونه که باید قرآن رو به عنوان حجت خدا بپذیریم، امام رو هم باید، اطاعت رو هم باید به عنوان حجت خدا بپذیریم. اون حجت خداست. هم وجه اشتراک ششم، من خیلی توضیح ندم یه خورده صحبت بکنیم، وجه اشتراک ششم بین آقای امام حسن علیه السلام و قرآن این است که همان گونه که قرآن حجت است برای ما روز قیامت در دنیا و دلیل ما برای احکام الهی است و در مسیر حق، همان گونه امام حسن حجت خداست بر ما و همان گونه که قرآن شفاعت میکنه، امام حسن هم شفاعت میکنه. وجه اشتراک هشتم، همان گونه که قرآن امام است، امام حسن هم امام است. قرآن هدایتگر است، هدن للناس، امام حسن هم امام هدایت است. ائمت هدات، ائمت هدا یا امامان هدایت، همه ائمه معصومین مخصوصا آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. قرآن نوره، آقای امام حسن نوره. قرآن رحمته، امام حسن علیه السلام هم رحمته. قرآن کریم، آقای امام حسن هم کریمه، امام کریمه. لذا کرم آقای امام حسن مشهور و معروف در میان همه فرق اسلامی که آقای امام حسن بسیار بخشنده و کریم بودن. اصلا منتظر نمی شد که سائل سوال بکنه از حضرت، روش و آبروش رو خرج بکنه برای حضرت. دارد که حضرت از کنار یک باغی می گذشتن، رسیدن به یک باغی که به در باغ دیدن یک غلام سیاهی داره غذا می خوره، یک گرده نان هم بیشتر نداره، با یک ظرف آبی. یه سگ اونجا استاده دور از محضر، اجلکم الله، یک کلب اونجاست، این یه تیکه نان خودش می خوره، تیکه نانی رو می داره جلوی سگ. حضرت یه نگاه به این کرد، سوال کرد برای چی این کارو کردی؟ گفت من خجالت کشیدم، حیا کردم که من بخورم و این حیوان گرسنه باشد و به من نگاه بکنه. ببینید کرم امامه، جوشش کرم رو میبینید که خودش میجوشه، کسی رو قابل بدانه او رو شامل میشه. کرم امام در این غلام به خاطر داشتن یک صفت خوب سرازیر میشه و شامل حال او میشه. پرسید تو رو به خدا قسم میدم بگو صاحبت کیه؟ اسم صاحبش رو گفت. گفت این باغشه، منم ملکشم، اینم باغم مال اونه. حضرت گفت تو رو به همون خدا قسم میدم که تا من برنگشتم از جا تکون نخوری. گفت باشه. حضرت رفت سریع کارش رو رها کرد. خب امام بیکار نیست، امامه، حجت خداست، نباید کاری که اهمیت نداره رو انجام بده. اما این کرم حضرت رو میبینید، این نشون میده چقدر صفات خوب انسانی مورد توجه اهل بیته. اهل بیت میخواد ما این گونه باشیم، حیا داشته باشیم، دلمون بسوزه، هم دیگر رو درک بکنیم، هم نوعمون، هم محلمون رو. توی یک محله فقیر اگر زندگی میکنیم هوای اونها رو داشته باشیم، چه برسد به یک انسان؟ تا حیوان گرسنه اگر بود انسان باید حواسش به او باشه. خب حضرت این صفت او رو گرامی میداره، میره باغ رو میخره، او رو هم میخره، سری بر میگرده میگه من تو رو از مولایت خریدم، اینم سندش. غلام وا میسته میگه و انا فی خدمتک، من در خدمت شما. حضرت فرمون تو رو در راه خدا آزاد کردم، این باغ رو هم خریدم، این رو هم به تو بخشیدم. کرم آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. قرآن کریمه، آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هم کریمه. قرآن هدایت میکنه، آقای امام حسن علیه السلام هم هدایت میکنه. قرآن با جاذبه هایی که داره هدایت میکنه، جاذبه های عبارتی، جاذبه های علمی و معنوی که در قرآن وجود داره. قرآن مثل اقیانوسه، هر کسی بخشی از قرآن رو گرفته، یکی الفاظ قرآن رو تجزیه و ترکیب میکنه میگه چقدر ساختار ادبی زیبا، یکی بلاغت قرآن رو بحث میکنه میگه چقدر عالی، یکی مفاهیم علمی قرآن رو بحث میکنه و تحت تأثیر واقع میشه و هدایت میشه. اهل بیت هم همین گونه است. اخلاق امام حسن علیه السلام انسانهای زیادی رو هدایت کرده. اون شخصی که از شام آمده بود در مدینه تا فهمید آقای امام حسن علیه السلام پسر علی است، شروع کرد نسبت به آقای امام حسن جسارت کردن و فحش‌ها و توهین‌ها و ناسزاهای بسیار زیادی رو بر زبان ران خطاب به آقای امام حسن علیه السلام. اما شما میبینید که آقای امام حسن میدانه که این در محیطی قرار داره که جو تبلیغاتی بر علیه خاندان عصمت و طهارت زیاد جو مناسبی نیست، با او برخورد مناسب میکنه، درگیر نمیشه. حرفاش که تموم میشه میگه که من میدانم که شما در جای زندگی میکنی که بر علیه ما تبلیغات زیاد میشه، اگر گرسنه‌ای ما حاضریم سیرت بکنیم، جا نداری خانه‌ای داریم در اختیار تو بگذاریم، کمکی میخوای از دست ما بر بیاد برای تو انجام میدیم. اون چنان امام با محبت و اطمینان این سخنان رو به این مرد میگه که او تحت تأثیر کلمات امام اشک از دیدگانش سرازیر میشه، میگه آقا هر چی گفتم لایق خودم، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه چه کسانی رو در رسالت و در چه خاندانی قرار بدهد. واقعا که شما از خاندان رسالتین. این قرآن که هدایت میکنه، امام حسن علیه السلام هم هدایت میکنه و امثال این اشتراکات حالا فراوان وجود داره اگر رسیدیم در ادامه.
خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، در شب شهادت غریبانه و مظلومانه امام مجتبی علیه السلام قرار داریم و ما هم برنامه زنده سردار بی سرباز رو تقدیم حضور شما میکنیم، در حالی که در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و در آستانه اربعین هستیم. اقامه عزا برای امام مجتبی علیه السلام قطعا باعث خوشنودی قلب حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد شد و به هر صورت باز هم تأکید میکنم که وظیفه داریم هممون در حد، در هر اندازه که هستیم و در هر جا که هستیم، به هر شکلی که میتوانیم اقامه عزا برای وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم. خب آج آقا، ما میخوایم بریم قدری در مورد فضائل امام مجتبی علیه السلام صحبت بکنیم. به قول اون شاعر میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. واقعا وقتی که ما در دریا و بهتر بگم در اقیانوس فضائل امام مجتبی علیه السلام قرار میگیریم، نمیدونیم باید از کجا باید شروع بکنیم، و وقتی در گلستان فضائل امام مجتبی قرار میگیریم نمیدونیم باید از کدام گل بچینیم. اما به هر صورت به اندازه وسع برنامه‌مون و به اندازه‌ای که انشاءالله بتونیم بخشی از فضائل ایشون رو بهش بپردازیم، عرض شود که حالا تقسیم بندی بکنیم بد نیست. به نظرم میرسه که فضائل امام مجتبی علیه السلام رو در قرآن از نگاه و منظر اهل سنت و همچنین از نگاه و منظر علمای شیعه و آنچه که در مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده. از قرآن شروع بکنیم، فضائل امام در قرآن.
هرچند که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم و زبان ما هم الکنه و علم و توان ما هم قادر نیست. چون یکی از وجوه اشتراکی بین قرآن و اهل بیت و امام حسن علیه السلام این است که همان گونه که فضائل قرآن نمی شود با این علم قاصر بشری احصا بشود، فضائل و مناقب اهل بیت عموما و ائمه معصومین مخصوصا آقای امام حسن علیه السلام با علم قاصر ما با زبان الکن ما هرگز قابل احصا و بیان نیست. اما برای اینکه خورده هم دستبندی شده تر باشه، هم روانتر و فهرستوار اشاراتی بکنیم، ابتدا همان گونه که شما فرمودید بخشی از فضائل آقا رو از منظر قرآن محضر شما عرض بکنیم. آیات فراوانی در قرآن بیانگر فضائل امام حسن علیه السلام هست که بخشی از این آیات فضائل مشترک هست بین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و بقیه اهل بیت علیه السلام. یکی از این آیات آیه تطهیر هست.
بله.
که در آیه تطهیر من از منابع اهل سنت برای شما اینجا یادداشت نوشتم، چون این شبکه در واقع اسلامه.
بله.
اسلام اختصاص به یک مذهب نداره، باید برای همه مطالبش مفید باشه. در تفسیر آیه تطهیر در صحیح مسلم حدیث 2424 در صفحه 1048 در صحیح مسلم از عایشه همسر رسول خدا نقل شده است که یک روز صبح پیامبر در حالی که عبای سیاهی بر تن داشتن از منزل خارج شدند. سپس حسن بر او وارد شد، پسر علی ابن ابی طالب. پیامبر او را داخل عبای خود گرفت. پس از او حسین وارد شد، او را هم داخل عبا قرار داد. پس از او فاطمه دختر رسول خدا وارد شد، او را هم در زیر عبا قرار داد. پس از او علی ابن ابی طالب آمد. پیامبر همه اینها رو داخل عبای خود قرار داد و این آیه رو تلاوت فرمود: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب قرآن رو نمیشه به این آسونی از کنارش گذشت. ما اگر این آیه رو بخوایم اشاره بکنیم به معناش، یک نمی برداریم از این اقیانوس، باید این گونه بگیم: چهار محور بحث در این آیه وجود داره. اول اینکه خدای تبارک و تعالی میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، با کلمه حصر که انما هست شروع میکنه. خب معلوم میشه این تطهیر یک تطهیر خاصی هست، ولی اگر تطهیری که از همه خواسته یرید لیطهرکم به وسیله عمل به احکام خدا، اگر اون باشه که انما لازم نداره، اون از همه خواسته خدا. اما اینکه اینجا میگه انما یرید الله صرفا عن اللغویت فی کلام الحکیم، تا لغویت در کلام خدا لازم نیاید، باید قائل شویم که این تطهیر یک تطهیر دیگری هست که خدا اراده کرده است که اهل بیت رو پاک بکند از آلودگی ها. این یک انما اراده کرد. محور دوم بحث، خب این اراده چه نوع اراده ای هست؟ اگر که همینجا بحث کردن و فکر میکنن در همون محور اول این گنجنده میشه که منظور از این اراده، اراده خاص هست نه اراده تشریعی. چون اگر اراده تشریعی باشه ممکنه تخلف پذیر باشه و این رو قبلا خدا خواسته. خدا این همه در قرآن دستور داده دروغ نگید، خدا گفته قسم ناحق نخورید، خدا گفته اکل مال به باطل نداشته باشید، لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، ولی میبینیم حتی جوامع اسلامی متاسفانه از لقمه های حرام متاسفانه پره. و خدا در قرآن گفته بدحجابی نکنید، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ولی وقتی آدم در کشورهای اسلامی مسافرت میکنه، آدم فکر نمیکنه اینجا مسلمان هست و اسلام هست. متاسفانه غیر از کشور جمهوری اسلامی ایران، در بسیار از کشورهای اسلامی که داعیه دار ام القرا بودن هم هست، و از جمله در کشور سعودی که آدم میره غیر از مکه و مدینه، شما در بقیه شهرها اگر یک دوری بزنید، خصوصا با این میتینگ ها یا این جلسات بزرگ رخت و اینها که متاسفانه توسط حاکمان برگزار شد و رسمیت پیدا کرد، شما دیگه اون دستورات اسلام رو نمیبینید. این اراده تشریعی است، ممکنه تخلف بپذیرد، اما اینجا این اراده تشریعی نیست، یه اراده ویژه است، اراده خاص است که تخلف نمیپذیرد. مثل اراده تکوینی که اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. این اولا. ثانیا، وقتی خدا اراده کرده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل بیت کیا هستند؟ تمام اهل سنت و تمام اهل تشیع و همه فرقه های اسلامی با همه مذاهب و فرقه هایی که وجود داره، چه در میان اهل سنت چه در میان اهل شیعه، همه متفقن این که اهل بیتی که در اینجا اراده شده است، یقیناً اونهایی که یقیناً جز اهل بیته، همین چهار نفر هستن: علی و فاطمه و الحسن و حسین. یکی از مصادیقش آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست، که آقای فخر رازی در تفسیر کبیر میگه که اختلاف هست بین این که مصادیق اهل بیت کیا هستن. یک دایره وسیع داره، شامل زوجات رسول خدا، پسر عموهای رسول خدا و نزدیکان دیگر حضرت میشه، اینا اختلافیه. اما یک عده یقیناً جزء ذوی القربا و جزء اهل بیت هست که هیچ شکی در بودن آنها مصداق این آیه نیست، قطعاً اونا جزء اهل بیتن، جزء ذوی القربا هستن، میگن اینا چهار نفرن: علی و فاطمه و الحسن و الحسین. پس خدا اراده کرده تمام آلودگی ها رو از اینها دور کنه، که این دلالت بر عصمت اینها هم میکنه، که آقای امام حسن علیه السلام طبق این آیه شریفه معصوم هست. این یکی از فضائل آقای امام حسن علیه السلام از منظر قرآن. محور سومی که در این آیه وجود دارد که این است که منظور از این اذهاب چیست؟ آیا اول آلوده می شود اهل بیت، آنگاه خدا پاکشون می کند، یا نه منظور از این اذهاب یعنی خدا یک توان، یک قدرتی می دهد، را که راجع به عصمت بحث شده. بعضی ها در معنای عصمت گفتن یعنی علمی که به مفاسد گناهان و آلودگی ها داره، این باعث می شود، چون آگاهی داره، علم داره، علم باعث می شود اینها آلوده اصلا فکر گناه نکنن. یک عده دیگری گفتن نه، عصمت اصلا یک نیروست، یک نیروی بازدارنده که خدا در وجود اینها قرار داده که هرگز اینها آلوده نخواهند شد. پیرامونش در علم کلام بحث شده است. پس بنابراین معنای اذهاب به معنای رفع نیست که اول آلوده شود آنگاه خدا بزداید آلودگی را از اینها، نه، بلکه به معنای دفع است. یعنی از اول هیچ آلودگی دامن اینها رو نمیگیرد. از معصومون اینما ذکرو، اینها پاکند و مطهرند هر کجا که باشه، هیچگاه آلودگی به دامن اینها نمی نشیند. این محور سوم. محور چهارم که در این آیه بحث میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. میگین رجس چیه؟ رجس رو بحث کردن اینه همه آلودگی ها، چه آلودگی های ظاهری، چه آلودگی های باطنی، و از همه مهمتر آلودگی های باطنی هست که پیرامون این خیلی بحث شده است و بسیار مفاهیم بلندی وجود داره. فرصت نیست که ما اینجا متوقف بشیم و بیشتر صحبت بکنیم. دومین آیه‌ای که پیرامون آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست و همه فرقه های اسلامی قبول دارد که یکی از مصادیقش آقای امام حسن هست، همین آیه مودت هست که در آیه 23 از سوره شورا خدای تبارک و تعالی اونجا میفرماید به خاطر من به دستور میده که بگو به این مسلمان ها، قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القرب. پس بنابراین نمیگه تو اجر نخواه، اجر رو بخواه، اما چیز دیگه نخواه، منحصرا مودت ذوی القربا، که اینجا هم بحث های جالبی وجود داره. یکی از بحث های مهم که باز آقای فخر رازی در تفسیر کبیر خیلی زیبا بحث کرده، ایشون اونجا میگه که ذوی القربا اینایی نیست که ارتباطات نسبی فقط بین اونها باشه یا ارتباطات سببی باشه، نه فقط اینا ذوی القربا نمیشه، چون اگر اینطور باشه ابی لهب نسبت قرابت فامیلی داره، پس بنابراین اینها نباید باشه، باید کسی باشه که هم قرابت یعنی قدر متیقنش هم قرابت نسبی هم قرابت و نزدیکی فکری با رسول خدا داشته باشه، در مسیر حضرت باشه، در راه و منهج رسول خدا حرکت بکنه، پس بنابراین اینها باید ذوی القربا باشن. پس میگن اینا کیان؟ بعد ایشون اونجا بحث میکنه خیلی زیبا و میگه که ثبت بالتواتر، با تواتر ثابت شده است که قرابت عجیبی بین رسول خدا و امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا و حسن و حسین وجود داشته است. بس بر ما واجب است، 5 تا آیه از قرآن میاره که فرصت نیست من اینجا ذکر بکنم، میگه به دلالت این 5 آیه بر ما واجب است که اینها رو دوست داشته باشیم، علی را، حسن را، حسین را و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر ما واجب است که اینها رو دوست داشته باشیم و اینها رو اذیت نکنیم، چون اذیت اینها اذیت رسول خداست. این دومین آیه خب دلالت میکنه.
خیلی متشکرم، حالا انشالله باز گفتگون رو ادامه میدیم. سنو استاد خیلی ممنونم، سپاسگزارم. این جمله آخری شما یه ذره دل ما رو خلاصه دگرگون کرد که واقعا حالا این عالم اهل سنت اینطور میگه که باید اونها رو دوست داشته باشیم، یا این همه توصیه و سفارشی که پیامبر گرامی اسلام فرمودن چقدر در مورد حضرت صدیقه طاهره سفارش کردن که پاره تن من هست، هر کس او رو آزار بده من رو آزار داده، هر کس من رو آزار بده خدا رو آزار داده، در مورد اذیت فاطمه، در مورد امیر امام مجتبی، امام حسن، امام حسین، این همه توصیه و این همه سفارش های پیامبر، ببینید مگه چند سال گذشته از رحلت پیامبر که اینطور وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام خون جگر میخوره و تنها و غریب و مظلوم در خانه جان میده و به شهادت میرسه و تقریبا 50 سال از رحلت پیامبر نگذشته که چه میکنن با میوه قلب پیامبر وجود نازنین سید الشهدا و اون قضیه کربلا و شهادت غریبان و مظلومانه امام حسین صلوات الله علیه. باید با تمام وجود گریه کنیم بر این همه غربت و مظلومیت 5 تن آل ابا.
ولی شکست بالم میروم، به خاطر دلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به دامن سحر میروم، به آخرین سفر میروم، به سمت اوج عالم دلم میرم، به سوی ما دلم میرم، ولی شکست بالم زخم پهلو میرم، ز یاد کوچه ها میرم، ز داغ شعله ها میرم، به یاد دست و بازو میرم.
سوی حاصلم می رود ولی شکست بالم می رود
خب عزیزان خوب بیننده سوگواران و عزاداران امام مجتبی صلوات الله علیه، امشب شب شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام هست. یه وقتی به این فکر نباشیم، خب چه اشکالی داره ما امشب اقامه عزا بکنیم برای امام مجتبی علیه السلام شب و روز 28 صفر هم در کنار عزا برای پیامبر برای امام مجتبی علیه السلام هم باز هم اقامه عزا بکنیم. به نظرم حتی اگر بیشتر از اینها هم ما روزه امام مجتبی و مجالس و محافل عزاداری برای این امام غریب و مظلوممون داشته باشیم باز هم کم هست و شاید بتوانیم در برخی از این مجالس و محافل ذره ای و قطره ای از مقام و منزلت و جایگاه ایشون رو بهش برسیم. خب استاد گرانقدر حاجی حسینی جیدی مهمان گرانقدر ما هستند و بخش های مختلفی رو ما داریم بررسی میکنیم. وارد هر موضوعی که میشه حاجی حسینی، من فکر میکنم چقدر حرف برای گفتن هست، حیف که واقعا فرصت نیست. حالا چقدر خوبه که عزیزان ما پسندرکاران شبکه جهانی ولایت یه برنامه هفتگی تدارک ببینن برای امام مجتبی علیه السلام، از فضائلشون، از سیره ایشون، از مقام و منزلت، هر آنچه که فکر میکنم بشه در مورد امام مجتبی علیه السلام صحبت کرد، حداقل یک برنامه هفتگی باشه به صورت تولیدی. نمیدونم حالا چطور میشه این کار رو انجام داد که در طول سال سعی کنیم بیشتر ما آشنا بشیم با امام مجتبی صلوات الله علیه. خب فضائل امام مجتبی از منظر و از نگاه قرآن شریف رو میفرمودید، هرچند این هم خیلی زیاده، ولی خب حالا تیتبار چند موردش رو بفرمید جا.
خب به چند تا آیه دیگه هم اشاره کنیم، آیات مشهور که دیگه همه فرقه های اسلامی قبول دارن که یکی از مصادیقش آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست. یکی از اون آیات آیه 61 سوره آل عمران آیه مباهله هستش. مباهله خب داستانش معروفه، مستحضر هستید و بینندگان محترم هم حتما استحضار دارن که این آیه شریفه پس از آن نازل شد که به رسول خدا، خدا دستور میده که اگر نصارای نجران نمیپذیرن که خدا یکیست و حضرت عیسی علیه السلام بنده خداست، اگر این رو نمیپذیرن بیان با هم مباهله کنین. مباهله یعنی نفرین بر علیه هم دیگر. و خدا دستور میده فقل تعالوا بیاین نبتهل، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفس و نساءنا و نساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. که به رسول خدا میگه به اینها بگید شما هم بیایید ما میاییم، شما هم فرزندانتون رو بیارید ما هم فرزندان خودمون رو میاریم، شما هم خانم هاتون رو بیارین ما هم خانمامون رو میاریم، شما هم کسان رو بیارین که به منزله جان شما برای شما عزیزه، ما هم کسان رو میاریم که به اندازه و منزله جان و روح ما برای ما ارزشمند هستن. خب همه شیعه و سنی نقل کردن که رسول خدا خودش آمد و از همه فرزندان حسن و حسین رو آورد و از همه خانم ها فقط حضرت زهرا سلام الله علیها رو آورد و اون کسی که منزله جان رسول خدا بود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از امیر المؤمنین به نص قرآن جان رسول خداست، جان رحمت للعالمین. اگر آقا رسول خدا رحمت للعالمین است، علی جان رحمت للعالمین است. این آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و آقای امام حسن امام حسین به جای همه فرزندان، فرزندان رسول خدا. خب یکی از آیات که اینقدر عظمت داره آقای امام حسن علیه السلام که سید الانبیاء و المرسلین خاتم النبیین، آقا رسول خدا که امام ملائکت الله المقربینه، حضرت برای استجابت دعای خودش به امر خدا باید امام حسن رو بیاره. این جایگاه امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. آیه دیگری که باز نشان دهنده عظمت آقای امام حسن علیه السلام هست، سوره انسان هست که خدای تبارک و تعالی برای انفاق خاندان پیامبر، انفاق امیرالمؤمنین، انفاق حضرت زهرا سلام الله علیها، انفاق آقای امام حسن علیه السلام، انفاق آقای امام حسین علیه السلام، سوره های آیه های از سوره انسان رو نازل میکنه که در اونجا میفرماید و یطعمون الطعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خدا حکایت میکند حال اینها را، انما نطعمکم لوجه الله، فقط و فقط برای خدا ما شما را اطعام میکنیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و هیچ تشکری و جزایی از شما انتظار نداریم، از شما نمیخوایم. بیانگر اخلاص اینهاست که یکی از مصادیق اینها آقای امام حسن علیه السلام هست. دارد آقای امام حسن علیه السلام 5 بار در طول زندگیش همه اموالش رو با فقرا تقسیم کرده است. 25 بار که در منابع اهل سنت هست، آقای امام حسن 25 بار با پای پیاده به مکه معظمه برای حج مشرف شده است. وقتی که مالش رو بین فقرا تقسیم میکرد، حتی لباس شخصی خودش رو، حتی کفش خودش رو، لباسهای بسیار شخصی که دیگه مال لباسهای جزئی و شخصی افراد هست و شاید اون رو به فقیر ندن، میگن بابا این لباس دیگه لباس شخصی ماست، اما میبینیم آقای امام حسن علیه السلام حتی لباس شخصی خودش رو با فقرا تقسیم میکنه. اینها بیانگر فضائل آقای امام حسن مجتبی از منظر قرآن هست.
بسیار عالی. خب دوستان اتاق فرمان به من بگن که چقدر فرصت داریم ما برنامه‌ریزی بکنیم این بخشای دیگه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، در صورت برسیم بهش بپردازیم. چقدر بچه‌ها فرصت داریم به من بگید؟ خب الان باید خداحافظی کنیم. آها خب حاجا چیکار کنیم؟ وقت تمام شد. من فکر می‌کردم باز هم فرصت هست که بتونیم در واقع بهش بپردازیم. حالا یه چیزی دلم نمیاد، حالا آقای حاج مسعود، آقای زمانی عزیزمون هم تشریف آوردن و انشالله از نفس گرمشون استفاده میکنیم. منتها امشب شب شهادت وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام هست. یه درسی از مکتب ایشون هم حالا در قالب کلمات ایشون خیلی مختصر در حد 1-2 دقیقه بفرمایید.
راجع به آقای امام حسن علیه السلام، راجع به شهادت حضرت 3 قول نقل شده است. یک قول همین 7 صفر هست در سال 49 هجری، قول دوم 28 صفر سال 50 هجری، قول سوم 5 ربیع الاول در سال 50 هجری. در چند تا کتاب از جمله در ارشاد و در کافی و همچنین در تاریخ الخلفا که از کتب اهل سنت هست، در صفحه 192 نقل کرده است که روزی معاویه ابن ابی سفیان برای همسر آقای امام حسن که جعدت ابن اشعث کندی هست، داره ایشون سمی رو فرستاد و بو وعده داد که اگر حسن ابن علی رو مسموم بکنی، من تو رو به ازدواج پسرم یزید درخواهم آورد، و ایشون حضرت رو مسموم کرد و 40 روز طول کشید این جریان، که بعضی از روزخونها و مدهان اهل بید از این جریان توجه ندارن. چون شما ببینید 40 روز یک کسی مسموم باشه و در حال دست و پا زدن باشه، با زهر دست و پنجه نرم بکند. تو شما ببینید در این 40 روز بر دل دختران امام، بر دل خانواده امام، بر دل زینب کبرا و بر دل سید الشهدا چه گذشته است.
در واقع حدودا میشه همون اوائل محرم قاعدتا، با توجه به این چیزی که حالا اگر بگیم 7 صفر یا حتی اگر بگیم مثلا
بله،
یعنی در همین ماه محرم
شاید هم به همین دلیل بود که وقتی امام حسین آمد گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی وقتی من الان به شهادت میرسم، همه در اطراف من هستید، ولا یوم، این تعبیر آقای امام حسنه، ولا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، به تعبیر طلبه ها این لای نفی جنسه، بعدش میگه لا یوم میاره، یوم یعنی هیچ، اصلا دیگه نمیشه تصور کرد روزی را که مثل روز شهادت تو باشد. اما درسی که ما از آقای امام حسن مجتبی علیه السلام بگیریم این هست که جناده آمد در این لحظات که لخته های خون از دهان مبارک سرازیر بود و یقین کرده بود که دیگه حضرت شاید همین روز یا فردا از دنیا بره. درسی که داره برای ما اینه که جناده تربیت شده این خانواده است. عرض کرد یبن رسول الله عذنی، منو موعظه کن. ما هم باید از فرصت ها استفاده کنیم و موعظه‌ای بشنویم. حضرت در این لحظه اگر کسی دیگری باشه برو بابا تو این موقع میخوای من نصیحتت بکنم، قبلا کجا بودی؟ نه، امام این حرفو نمیزنه. در این لحظه حساس که حضرت لحظات آخر عمرش هست به او توصیه میکنه و این توصیه برای همه من و شماست، فرمود استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، برای سفر مرگ آماده شو و توشهی بردار از این دنیا برای خودت، انت تطلب الدنیا والموت یطلبک. و من و شما درس دیگری هم که بگیریم فضیلت زیارت آقای امام حسن علیه السلام هست که رسول خدا، این از منابع اهل شیعه، عرض میکنم پایان سخنان من که رسول خدا به امام حسن مجتبی فرمود کسی که تو را زیارت کند حقا علی، بر من رسول خدا حق است و واجب است، ان ازوره یوم القیامه، روز قیامت من رسول خدا برم به زیارت زائر حسنم، و اخلصه من ذنوبه، و من او را تخلیص بکنم، پاکسازی بکنم از گناهانش زائر حسنم را. خوش به حال زائرین امام حسن. شما میرید زائر امام حسین میشید، در شبهای جمعه 124,000 پیغمبر و ملائک به زیارت قبر سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا میان، اما امام حسین تا زنده بود و در مدینه بود مقید بود که هر شب جمعه به زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام مشرف بشه. صلی الله علیه یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار آقای حسینی جیدی، ممنونم، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله عمری باشه بازم در برنامه بعدی خدمتتون باشیم. خدا به شما جزای خیر بده. ممنون، سپاسگزارم. آقا اشاره کردن به اینکه کسی که به زیارت امام مجتبی علیه السلام مشرف بشه خلاصه چقدر جایگاه و مقام منزلت نزد پیامبر داره. حاج مسعود آقای زمانی که تازه از سفر حج برگشتند و اطربوی مدینه و مکه میدند و خلاصه قرار هست امشب از نفس گرمشون تا لحظاتی دیگر استفاده کنند.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار سال مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، چند با بلکرم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد، بیتی از محتشم درست کنم، به تولای فاقر و ساده سهل دارالسلام درست کنم،
جواب فهمید.
یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کریم عشیره حیدر، و ای غریب قبیله زهرا، وارث هیبت امیر عرب، ای امام امام عاشورا، دومین نور چشمهای علی چارمین آفتاب آل کسا. السلام علیک یا مظلوم، السلام علیک یا مولا. نمک سبز سفره حیدر تو تماما پیمبری آقا، در میان نوادگان نبی از همه مادری تری آقا. کریم کاری به جز جود و کرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره. گمان مبر که حسن بی ذریح و بی حرم است، کریم آل ابا هرچه هست می بخشد. قریب اونیه که همدم اشکاه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه. همه محبین حضرت حاجای اسماعیلی تازه از مدینه اومدم درسته، اما تو روضه امام حسن کم میارم این شبا. وقتی میبینم این همه زائر داره میره مدینه، داره میره کربلا، اربعین، شما بودین دیدین حرم ابا عبدالله این ایام، میگن از دور نگات به گنبد افتاد، دستتو بلند کن بگو لبیک یا حسین، زیارت اربعین برات می نویسن، برگرد بذار جا برات زوار دیگه باشه. اون موقع هر چی قربت می خوای باید بری مدینه، داداش بزرگشو از دور زیارت کنی می فهمی. آخه مرغ شب می رود و انجمن آماده کنین، خانه را بهر عزای حسن آماده کنی، بر نیاید دیگر از دست طبیبان کاری، کارم از کار گذشته کفن آماده کنی. آخه این اخفی از زینب و طفلان حرم تابوتی بهر تشییع قریب وطن آماده کنین، تا تلم جای بگیرد به جوار زهرا بروید و به بقیه قبر من آماده کنین. فرمود بگید برادرم ابا عبدالله بیاد، با عجل آمد طوری که نقل اینه، دیدن ابی عبدالله تو کوچه امامشو داره به سر میپیچه، آمد کنار بستر امام مجتبی علیه السلام، سر برادر تو دامن ابا عبدالله، یه پرستاری مثل زینب حضور داره، لبهایی که خون بالا آورده به هم میخوره، این جمله رو میگه، لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نمیشه. چرا؟ آخه حتی دم جون دادن سرم تو دامن توست حسین. یه روزی بیاد برات تو گودال قتلگاه، کسی نیست سرت رو بغل بگیره، خواهرم زینب بالا گودال دستاشو رو سر بگیره، بگه وازی عطا یا محمد و علی یه جمله بگم التماس دعا، انشاءالله اربعین هم دیگر رو کربلا ببینیم. یا ابا عبدالله، کسی نبود سر شما رو تو گودال بغل کنه، عوضش دختر کوچولوت پری کب تو خراب سر و بغل گرفت. بابا بابا اونقدر ضعف پیکر دارم که سرت را نتوان بردارم. اول با دست تو دهن خودش زد، لباش غرق خون شد، سر رو برداشت به صورت چسبانید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
طیب الانفاسکم. خیلی ممنونم حاج مسعود آقای زمانی عزیز، استفاده کردیم. انشالله که صله و اجر این روزه و گریه و حال خوشی که دوستان بیننده ما حتما پیدا کردن رو از دستان حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها بگیر. خیلی متشکرم شما. ممنونم. عزیزان خوب بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. در شب شهادت آقا امام مجتبی صلوات الله علیه همراه برنامه زنده سردار بی سرباز بودید. ما فردا شب هم هلوش ساعت 19 خدمت شما خواهیم رسید و باز هم این برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در پناه از حق باشید. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.
حسن يا شمس ضحاها مسموم في محراب لوح الروح صرنا نتلوك الصلوات يا مسموم يومك نار تلهب أنينك ثورات والقرآن قبرك صار وغبار ضريحك آيات حسن يا شمس ضحاها مسموم آلاؤك لن ننساها مسموم حسن يا شمس ضحاها مسموم آلاؤك لن ننساها كل مصاب فيك يدور وعليك رزايانا تدور وبذكراك يا مظلوم يهطل ظمآنا عاشور والحوراء منحور لن ننساك والأيام نرسمها بنجيف النور وسيشرق منك سناها مسموم